سلام با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. مشاور امنیتی ملی افغانستان و وزیر خارجه چین در مورد پروسه صلح افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ یک بار دیگر بر ساخت دیوار در سرحد با مکسیکو تاکید کرد و به روز پنجشنبه از این سرحد دیدن کرد. و رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش به زودی دو ساتلایت را توسط راکت های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. تفصیل اخبار. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان با وانگ یی وزیر خارجه چین به روز پنجشنبه در پکینگ ملاقات کرد. آقای محب در حساب توییترش نوشته است: او و وزیر خارجه چین روی همکاری دو جانبه و منطقه‌ای و صلح و ثبات پایدار در افغانستان و هماهنگی در آینده میان دو کشور بحث کردند. مشاور امنیتی ملی افغانستان چند روز پیش در هند بود و با مقام‌های هندی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان و همکاری دو جانبه امنیتی بحث کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا حال 3 تن به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری رسما ثبت نام کردند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که سید نورالله جلیلی 30مین فردی است که دیروز به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
آقای جلیلی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری رسما کاندید کرد. کسانی که بسته های معلوماتی را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده اند تا پایان این ماه می توانند خود را کاندید کنند.
پیش از این عبداللطیف پدرام و محمد حکیم تورسن نامهایشان را به حیث نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان ثبت کرده بودند. قرار است این انتخابات در 29 ماه سرطان سال آینده هجری شمسی برگزار شود. وزارت انرژی و آب افغانستان برفباری های اخیر را برای کاهش خشکسالی در این کشور مفید می داند. انجینیر خان محمد تکل معین این وزارت که دیشب با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت:
ما بسیار خوشبین هستیم که برفباری همچنان ادامه یابد. ریزش برف باید یک ماه قبل آغاز می شد. به هر صورت ما در ماه‌های آینده تقریبا یک یا یک و نیم ماه بعد باران داریم.
خبرها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. رئیس جمهور ایران می گوید که کشورش به زودی دو ساتلایت را توسط راکت های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. حسن روحانی گفته است که این اقدام را با وجود نگرانی های امریکا روی دست می گیرند. به گفته روحانی این کار به انکشاف بیشتر راکت های بالستیک ایران کمک خواهد کرد. به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی به روز پنجشنبه 9 ماه جنوری گفت که در هفته های آینده دو ساتلایت را با استفاده از راکت های ساخت ایران به فضا خواهند فرستاد. رئیس جمهور ایران در مورد این راکت ها و ساتلایت ها جزئیات بیشتر نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده است که وضعیت اضطراری ملی را اعلام کند. این در حال است که آقای ترامپ به هدف تاکید روی استدلالش در خصوص ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو به روز پنجشنبه 9 ماه جنوری از این سرحد 10 ماه جنوری از این سرحد دیدن کرد. دونالد ترامپ در حال از منطقه سرحدی مک آلن دیدن می کند که تعطیلی بخشای از دولت فدرال امریکا وارد 20مین روز شده است. اختلاف رئیس جمهور ترامپ با دیموکرات ها در کنگرس امریکا بر سر تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو سبب این تعطیلی شده است. با بسته شدن شماره از اداره های دولتی در امریکا، حدود 80,000 کارمند بدون حقوق ایفای وظیفه می کنند و یا بدون دریافت حقوق تعطیل شدند. دونالد ترامپ از کنگره برای ساخت این دیوار مرزی خواهان نزدیک به 6 میلیارد دلار شده و آن را یک موضوع امنیت ملی آمریکا دانسته است. اما دموکرات‌ها در کنگره آمریکا این تقاضای آقای ترامپ را رد کرده و ساخت این دیوار را یک کار بی فایده خواندند. و اعضای پارلمان مقدونیه امروز یک بار دیگر روی تغییر نام این کشور بحث میکنند. صدر اعظم زوران زایف تا حالا نتوانسته است که اکثریت آرای پارلمان را برای تصویب پیشنهاد تغییر نام مقدونیه به دست آورد. اما زایف و متحدینش با آنیده از اعضای پارلمان که با تغییر نام مقدونیه مخالفند گفتگو کردند. تعدیل در قانون اساسی مقدونیه به هدف تغییر نام این کشور به جمهوریت مقدونیه شمالی باید از سوی دو ثلث پارلمان تصویب شود. اگر پارلمان 120 عضوی مقدونیه تغییر نام این کشور را تایید کند، این کار به حل مناقشه میان مقدونیه و یونان که از دهه‌ها به این طرف بر سر نام مقدونیه وجود دارد کمک خواهد کرد. اعتراض یونان با نام مقدونیه به این خاطر است که یک ولایت شمالیش مقدونیه نام دارد. تغییر نام مقدونیه را نیز باز می‌کند که این کشور عضویت اتحادیه اروپا و ناتو را به دست آورد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. در بخش از این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. حالا این گزارش را داریم. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که برفباری های اخیر از شدت خشکسالی در سال آینده در افغانستان بکاهد. مناطق مختلف افغانستان در این اواخر شاهد ریزش برف و باران بود، با اینکه این بارش ها به کسانی که امکانات ندارند مشکلات ایجاد می کند، اما بسیاری مردم به خصوص دهقانان را امیدوار ساخته است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید حکومت تلاش دارد تا آبها را کنترل و از ضایع شدن آن جلوگیری کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
کابل و چندین ولایت دیروز یک بار دیگر شاهد برفباری بود و توقع می رود که این برفباری امروز نیز در چندین ولایت افغانستان ادامه یابد. مردم امیدوار هستند که در نتیجه این برفباری ها خشکسالی در افغانستان که از چندین سال ادامه داشته کاهش یابد. افغانستان در سالهای اخیر از خشکسالی بسیار رنج دیده است. تنها سال گذشته حدود 350 هزار نفر از اهالی غور و بادغیس عمدتاً به علت خشکسالی منازلشان را ترک گفته و مناطق دیگر کوچیدند. اما وزارت انرژی و آب افغانستان این برفباری را مفید ولی غیر کافی دانسته می گوید که برفباری با تأخیر آغاز شد. انجینیر خان محمد تکل معین بخش آب این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت اگر این برفباری ها یک ماه قبل آغاز می شد بهتر می بود. البته بارش مفید است، ولی در ماه های آینده تقریبا یک یا دو ماه بعد باران داریم. این باران به آبهای سطحی تبدیل و به شکل سیلاب سرازیر می شود. چون افغانستان برای ذخیره آبها بندهای کافی ندارد، این آبها از افغانستان خارج می شوند. به این معنا که ما 6 یا 4 ماه آب خواهیم داشت و بعد از آن آب نخواهیم داشت. بسیاری افغانها با نشر عکس‌های برفباری در شبکه‌های اجتماعی ابراز امیدواری کردند که خشکسالی خاتمه یابد. انجینیر تکل معین وزارت انرژی و آب تایید می‌کند که اکثر آب‌های افغانستان ضایع می‌شود، ولی می‌گوید که آنها سعی می‌کنند که جریان آب را مدیریت کنند.
پر روان وقتی موش پروگرامونو جوړو موش کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کو او دغه
ما برنامه‌های برای آینده می‌سازیم. ما کوشش می‌کنیم که این حالت را کنترل کنیم و مقدار کم آب را که داریم تنظیم کنیم. تغییرات اقلیمی البته که است، ولی ما کوشش می‌کنیم که آب‌هایی را که داریم مدیریت کنیم و آنها را طبق قوانین بین‌المللی مهار سازیم. بخش هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در هفته جاری گفت که در سال 2018 343 هزار نفر به علت خشکسالی و جنگ در داخل افغانستان بیجار شدند. گزارش ها می رساند که بالعموم در میان بیجار شدگان سال 2018 تعداد کسانی بیشتر بود که به علت خشکسالی مناطق خود را ترک گفتند. بیشترین بیجار شدگان خشکسالی از ولایت بادغیس هستند. طبق آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 38 هزار خانواده در بادغیس و غور به علت خشکسالی به مرکز قلعه نو و هرات کوچیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا بیایید بشنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه‌ها را ژک فرهمدی مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل با مسافرت حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به چین توجه کرده است. بنوشته روزنامه این سفر بخشی از تلاش افغانستان برای کسب همکاری چین در جهت پایان دادن به جنگ 17 ساله با طالبان است. دیلی میل نوشته محب در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین گفت که افغانستان در تلاش ثبات دائمی در منطقه است. روزنامه می نویسد افغانستان و چین در زمینه تأمین امنیت مرزهایشان با هم همکاری کردند. در ادامه آمده است چین متحد نزدیک پاکستان است، کشوری که از سوی افغانستان و ایالات متحده آمریکا با فراهم ساختن پناهگاه‌های امن برای طالبان و دیگر گروه‌های مخالف دولت کابل متهم است. روزنامه نیویورک تایمز به آنچه مصرف میلیاردها دلار ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای هوایی افغانستان خوانده پرداخته است. روزنامه می نویسد 11 سال پس از آن که امریکا کار روی ایجاد یک قوای هوایی برای افغانستان را آغاز کرد، این کار که تا کنون نزدیک به 8 میلیارد هزینه برداشته به این نتیجه ادامه دارد. به نوشته روزنامه شماری از متخصصین می گویند که افغانها بالای امریکا در قسمت حفظ و مراقبت از طیاره ها و دیگر حمایت های این کشور برای سالها متکی خواهند بود. نیویورک تایمز نوشته این چنین اتکا تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را برای بیرون آوردن امریکا از جنگ علیه شورشیان طالبان پیچیده خواهد ساخت، جنگی که در آن بنوشته روزنامه در این اواخر به نظر می رسد که طالبان در حال تصرف بخش های از خاک افغانستانند. روزنامه نوشته است از زمان آغاز کار اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا، ایجاد و آموزش اردوی افغانستان به شمول قوای هوایی این کشور تا خود علیه شورشیان بجنگد، بخشی از استراتژی خروج امریکا از افغانستان بوده است.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم طبق وعده مجله آزادی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم دوستان و علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی. یک هفته سپری شد و در این یک هفته حوادث گونگونی را پشت سر گذاشتیم و با تنفس هوای خفقان آور کابل بزرگ و تحمل سرماخوردگی های رنگارنگ و کسب امراض تنفسی باز هم خدمت شما آمدیم و آماده تقدیم یک شماره دیگر از مجله آزادی هستیم. امیدواریم آنهایی که با هوای سرد سازگاری خوبی ندارند و شماری هم با غرور جوانی به اهتمامات زمستانی ارزشی قائل نیستند، از سرماخوردگی، گلودرد و ریزش را که ام الامراضش می خوانند در امان باشند. و چون ما سراپا خود را تسلیم آن نموده و خریده های دوا را که امروزه در صدی زیادی از هموطنان ما که مالک آنان از خانه به دفتر و از دفتر به خانه عمل نکنند. اگر همدرد ماین شفای کامل برای آنها طلب می کنیم و می آییم سر اصل مطلب که تقدیم برنامه مجله آزادی است. و امروز این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد هوای خفقان آور کابل، داستانی با عنوان منطق ملنگ، یاد نوشته هایی به بهانه سمینار علمی خوشحال خان خطک، دکلمه پارچه شعری از مرحوم اشقری، گزارش های همرنگ و هم محتوا از ولایات بامیان و قندوز، آهنگی که بیش از 14 از عمرش می گذرد را برای شما تقدیم خواهیم کرد. اما در نخست اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یک نشست مشترک از دیجیتال سازی کتابخانه های عامه خبر داد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست که به منظور احیای مجدد تالار تئاتر ولایت کابل و هرات برگزار شد، هادی هدایتی معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تصریح کرد که طرح دیجیتال سازی کتابخانه عامه به منظور تعیین بودجه به بخش تکنیکی آن وزارت سپرده شد و پس از تعیین بودجه این روند تطبیق خواهد شد. وی دیجیتال سازی کتابخانه عامه را در راستای حفظ و نگهداشت نسخه ها و آثار ادبی پرارزش خواند و افزود که با دیجیتال سازی کتابخانه های عامه دسترسی به نسخه های ادبی، فرهنگی، اجتماعی و سایر بخش های این کتابخانه ها در سراسر جهان ممکن خواهد شد و هم از فرسوده شدن آثار جلوگیری خواهد شد. به بیان وی، روند دیجیتال سازی کتابخانه های عامه در 3 مرحله صورت خواهد گرفت و با ختم این روند کتابخانه های عامه کشور با سایر کتابخانه های دیجیتالی وصل و به یک منبع درآمد ملی مبدل خواهد شد. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از خودسانسوری، عدم همکاری مسئولان اداره‌های دولتی و ناامنی‌ها در بغلان نگرانند. همایون رستمی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان، به آژانس باختر گفته که پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تحقق این قانون، با وجود آنکه کارگاه‌های آموزشی به مسئولان مطبوعات و خبرنگاران تدویر یافت و نشست‌های منظم به خاطر تطبیق این قانون برگزار شد، ولی تغییرات مثبت در کار خبرنگاری رونما نشد. رستمی گفت که خودسانسوری رسانه‌ها در نشر و پخش اخبار، گزارش‌ها، عدم همکاری اداره‌های دولتی بزرگترین مشکل فراراه خبرنگاران در اطلاع رسانی می باشد که خبرنگاران نمی توانند مطالب خبریشان را به موقع به اطلاع عموم برسانند. دومین نشست هماهنگی رسانه‌ها در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس برگزار شد. در این نشست که بریاست روح الامین حبیبی رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت برگزار شد، روی چگونگی هماهنگی اطلاعات از طریق رسانه‌ها در سطح بادغیس صحبت کرد و ایجاد کمیسیون‌های حل اختلافات و شکایت‌های رسانه‌ای را یک امر ضروری دانست. وی گفت که پس از این برای هر کارمند رسانه از طریق ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس کارت خبرنگاری توضیح خواهد شد. در این نشست به شماری از مشکلات خبرنگاران نیز پرداخته شد و رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حال آن وعده همکاری داد. دوشنبه گذشته یک مرکز فرهنگی و تعلیمی برای آموزش معلمان لسان انگلیسی در ولایت پنجشیر گشایش یافت. این مرکز توسط انجینیر کمال الدین نظامی والی پنجشیر حضور رؤسای ادارات دولتی، استادان و معارف دوستان در بازارک مرکز آن ولایت افتتاح شد. نظامی حین افتتاح این مرکز گفت که امیدوار است تا با گشایش این مرکز آموزشی سطح دانش معلمان در پنجشیر بالا برده شود. گفته می شود این برنامه به اساس تفاهم نامه‌ای که میان سفارت بریتانیا در کابل و وزارت معارف صورت گرفته است، به هدف ارتقای ظرفیت و تقویت مهارت‌های معلمان زبان انگلیسی برای یک سال گشایش یافته است. عتیق‌الله کریمی رئیس معارف ولایت پنجشیر گفت که در این مرکز فرهنگی و تعلیمی 50 معلم از 7 ولسوالی و بازارک مرکز پنجشیر روزمره شامل آموزش و یادگیری مهارت لسان انگلیسی می باشند. وی افزود که مرکز متذکره مجهز با کامپیوتر، پروژکتور، پرینتر و میز و چوکی می باشد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
بی‌توجهی و بی‌محابا بودن در حیات مشترک اجتماعی به خصوص در شهرها و مراکز بود و باش مردم، آن هم در منازل غیر استاندارد، معضله بس بزرگی در طول چهار فصل به خصوص در ماه‌های زمستان در افغانستان که هیچ فردی و هیچ نهادی از نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط به حفاظت از محیط زیست توجهی به آن ندارند و به خصوص پایتخت شهر کابل از نظر افزایش روزافزون نفوس با فضای آلوده در صدر جدول قرار دارد. ساده تر بگوییم نزدیک های عصر شروع تا صبح صادق در فضای کابل نفس کشیدن عین تحویل گرفتن ده ها مرض تنفسی و ریوی است که امروزه دکتران و افراد موظف در شفاخانه ها هم از تداوی آن با این داروهای بی کیفیت عاجز ماندن. اگر مسئله را با نهادهای محافظت محیط زیست در میان گذاری، ایشان همه ملامتی را به گردن خانواده ها و تعدد وسایل نقلیه در استفاده از دیزل و سایر مواد نفتی بی کیفیت و استعمال زغال سنگ و سایر مواد دودزا در منازل و حمام ها و نانوایی ها می دانند. و اگر به جانب مردم عادی مراجعه کنی، شکایت از ناداری و عدم توان خرید گاز و سایر موادی که دود کمتری دارند را پیشکش می کنند و خلاصه ملامتی و سلامتی در این میان مفقود است. دلیل مردم از ناداری و دلیل نهادهای دولتی از عدم همکاری مردم در حفظ محیط زیست است. اما در این میان کسی آنهایی را ملامت نمی کند که تاورها و بیلدینگ هایی که ده ها و صدها آپارتمان در آن جا گزینند و مرکز گرمی هایشان با زغال های تصفیه ناشده از عصر روز تا پایان شب فضا را پیچیده و تنفس بر شهریان را مشکل نموده و حتی امراض گوناگون سرطانی را به شهر ما دعوت کرده نامی نمی برند که این امراض رو به افزایش هم هست. خب از مردم عادی را می پذیریم که نادارند و توان مواد سوخت با کیفیت را ندارند و اما این مالکان تاورها که آپارتمان‌های خود را حتی به اسعار به کرایه داده و در هر زمستان به نام و پول مرکزگرمی از کرایه نشین می گیرند، چرا زغال تصفیه شده یا گاز مایی نمی سوزانند که ترحمی به حال مردمان گشتنده در جاده ها شود و نفس راحتی بکشند؟ و از آن دردآورتر این که خود دولت در میکرو رویان ها و ادارات دولتی و مقر مقامات بلند مرتبه تیل بی کیفیت دودزا یا زغال تصفیه ناشده می سوزانند. وا عجبا، از که بنالی و برای که بگویی؟ اینک کفر از کعبه می خیزد و ما مسلمانی طلب می کنیم. یکی از تحلیلگران گفته بود شماری از ادارات و نهادها برای رای دهندگان خاص ایجاد شده و در فیصدی تشکیل آنها هم نازپرورده ها جاگزین شدند، وگرنه این همه تشکیلات وسیع در ادارات با تقسیمات وظایف کارها را با سرعت تام انجام دهد. از آن جمله یکی هم اداره حفظ محیط زیست سالم است. نمیدانم کدام محیط را حفظ می کند و چه مؤثریت خود را ثابت ساخته است، چه پالیسی در زمینه دارد که ندارد و همه برف بام خود را به بام یک دیگر و مسئولیت را به دوش نهادهای مشابه چون شاروالی ها می اندازند. نمی دانم کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همتراز ما چگونه به این مشکلات فائق می آیند و رای حل های مناسبی را در می یابند. مردم تأکید بر این ندارند که هوا را 100% عاری از کثافات سازید. لااقل در کاهش آن یک برنامه ای را ارائه کنید تا رضایت نسبی متضررین حاصل شود. و یا باز هم به عقب برگردیم و همون قاید ها را به یاد بیاوریم و به شعرخوانی خود ادامه دهیم که شاعر عالی مقام یحیی جواهری گفته بود: یادش به خیر و قاید ها دنیای ما صفا داشت، لات و لطیرکم بود خسدوست هم حیا داشت، یادش به خیر و قاید ها تنظیم ها نبودند، بالاتر از مذاهب این ملک یک خدا داشت، سرما و صندلی بود دنیای همدلی بود، کابل با آن غریبی بسیار کاکه ها داشت. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
زمینی را که ما در آن زندگی داریم کهنه سرایی است که در درازنای خود میلیون ها انسان در آن زیسته و بالاخره از بین رفته است و این آدمیزاده در عمر کوتاه خود چه حوادثی را که نمی بیند و چه ناملایمات را تحمل نمی کند. اما حال و احوال از این جهان کهن به تمام معنا تاریخ موثق از آن باقی نمانده و تنها از چند هزار سال آن هم به گزافه های مملو از راست و دروغ چیزهایی را در بطن نوشتارهای تاریخی داریم و از آن در مورد وضعیت مردمان آن زمانها چیزهایی هم می دانیم. داستانها و حکایه ها، جنگ نامه ها، وجود مردمان خوب و بد، شاهان ظالم و عادل، پیران و مرشدان، عالمان دین و دنیا و ده‌ها مسائل دیگر. و اما یک مسئله را می توان تایید کرد که در گذشته نسبت به امروز عدم سواد انسانها را از دایره سادگی نمی گذاشت بیرون روند و مردم عوام با اتکا به سخنان چند دانای معدود محل خود باورمند بودند و آن را می پذیرفتند. اما امروزه چنان نیست. هر کسی با سواد و بی سواد در کسب منفعت خود محتاج دلیل نیست و توان تفکر در مورد اوضاع ماحول خود را دارد. همکارم خان محمد سین در این هفته نیز یک داستان کلاسیک را به زبان پشتو برایم فرستاده که از ترجمه آن دریافتم که به مسائلی که گفته آمدیم بی ارتباط نیست و به آن نام گذاشتم منطق ملنگ. بیایید این ترجمه را برای شما نیز نقل کنم. در زمانهای خیلی قدیم یک تاجر محلی برای فروش و انتقال پیداوار محل خود به شهر در فرصت مناسب یک شتر را نگهداری می کرد. روزی از روزها این تاجر محصولات خرید خود از ده را به شتر بار کرد تا به شهر ببرد. چگونه شد که تاجر مصروف کاری گردید و شتر بار شده از منزل خارج و براه نامعلومی در حرکت شد؟ زمانی که تاجر به جستجوی شتر پرداخت به راه دیگری رفت و هر قدر تجسس کرد درکی از شتر نیافت. خیلی پریشان و نگران شد. در همین حال ملنگی با او مقابل شد و تاجر از او پرسید: کاکا جان، شتر من در همین راه مفقود شده، شما آن را ندیدید؟ ملنگ باید تأمل کوتاه به تاجر گفت: من شتر را ندیدم، اما اینقدر گفته می توانم که شتر تو از یک چشم کور باید باشد. مالک شتر با خوشحالی گفت: بله بله کاکا جان، یک چشم شتر من کور بود. مالک شتر گفت: بگو دیگر چه دیدی؟ ملنگ باز هم به فکر غرق شد و لحظه‌ای بعد به تاجر گفت:
شتر تو یک دندان پیشرو نیز نداشت. مالک شتر باز با عجله گفت: بلکل درست گفتی، شتر من یک دندان پیشروی ندارد. ملنگ با یک دقت دیگر گفت: در شتر تو کشمش بار بود؟ تاجر گفت: بله بله، در شتر من میوه های خشک و کشمش بار بود. خی کاکا جان، شتر مرا در کجا دیدی و فعلا در کجاست؟ ملنگ گفت: من شتر تو را به چشم ندیدم. تاجر گفت: تمام نشانی های شترم را گفتی و باز هم میگویی که شتر را ندیدی؟ این ممکن نیست، تو کدام ولی و بزرگ هم نیستی. ملنگ هرقدر اصرار میکرد که من شتر تو را ندیدم، اما مالک شتر از گریبان او محکم گرفته بود و دعوا داشت که تو شتر مرا دزدیدی، و ملنگ را کشان کشان نزد قاضی شهر برد و تمام داستان را به او نقل کرد. قاضی به ملنگ گفت: شتر را دیدی، او فعلا کجاست؟ محل آن را نشان بده، وگرنه تو را به اتهام دزدی توقیف می کنم. ملنگ به قاضی گفت: من یک ملنگ فقیر هستم، با پول و سرمایه کاری ندارم و شوقی شتر نیز نیستم. قاضی گفت: وقتی شوقی شتر نیستی، پس بگو که شتر را در کجا دیدی؟ ملنگ گفت: من عاشق طبیعت هستم، هرچی را میبینم برازهای آن متوجه میشوم و خود را در آن غرق مییابم. ملنگ ادامه داد: در راهی که میگذشتم، برگهای سبز افتاده در راه دقتم را جلب کرد. دیدم که برگها همه نیمه خورده شدند و نیمه دیگر سلامت باقی ماندن. نزد خود فکر کردم که شتری که رد سپل پای آن را دیدم، یک دندان پیش روی باید نداشته و نتوانسته برگ را تمام قطع کند که نیمی از آن بر زمین افتیده است. دلیل دیگر این است که در هر دو طرف راه سبزه های خوب رویده بودند. شتر تنها از یک جانب سرک سبزه ها را خورده و طرف دیگر را ندیده. معلوم شد که یک چشم شتر کور بوده است. و سوم این که در راه مگس زیاد بود. فکر کردم که بار شتر میوه های شیرین بوده و حالا هم فصل کشمش است و مگس هایی که با بار کشمش آمده بودن تا هنوز در آنجا در پرواز بودند. قاضی و مالک شتر با شنیدن این دلایل پذیرفتند که ملنگ دروغ نگفته است. اهل فرهنگ و ادب در افغانستان آگاهی دارند که در اواخر قوس امسال سمینار تحقیقی و بین المللی چهار روزه در مورد شاعر بزرگ زبان پشتو خوشحال خان خطک به ابتکار ریاست جمهوری و میزبانی اکادمی علوم افغانستان و پوهنتون کابل تدبیر یافته بود که روز نخست سمینار با سفر علمی و شهر قندهار و روز سوم در مقر اکادمی علوم و روز چهارم در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در محافل خاص این سمینار افزون بر پروفسوران و استادان، شاعران و نویسندگان خوشحال شناس افغانی، شماری از دانشمندان آن سوی سرحد خیبر پختونخوا هم با ایراد مقالات و نتایج تحقیقات خود در مورد حیات و موقف ادبی و اجتماعی خوشحال بابا حضور به هم رسانیده بودند. آثار خوشحال خان خطک از حدود 400 سال به این طرف به مثابه یک گنجینه ادبی برای نویسندگان و فرهنگیان افغان منبع تحقیق و محتوای ارزشمند بر مقالات و آثار پربهای ایشان بوده است. نگاهی به اشعار دری خوشحال خان خطک تألیف مرحوم اکادمیسیان پوهان دکتر عبدالاحمد جاوید را برگردان نمودم و در آن در مورد تسلط کامل خوشحال خان خطک بر زبان دری چنین خواندم: شاعر زل سانین و زل ریاستین خوشحال خان خطک نه تنها از فهول شعر او از سخن سرایان تراز اول پشتو است، بلکه در زمره گویندگان چیره دست زبان دری نیز به شمار می رود. خوشحال خان زبان دری را که در عهد او زبان ادبی و درباری، دفتری و علمی بسا کشورها از ترکیه تا هند و بزرگترین وسیله راهیابی به دربار، تأمین معیشت و کسب شهرت بود، از دوران کودکی نیکو فرا گرفته. همچنین زبان عربی را که در آن زمان مقدم بر همه سور تحایل بود، با علوم متداوله آن روز طالب العلمانه آموخته بود. چون که می دانیم تخلص خوشحال خان در شعر دری کوهی و روحی بوده. مرحوم جاوید می گوید کثرت لغات، عبارات و مصطلحات دری، عربی و ترکی و ندرتن و جست جست هندی در آثار خوشحال خان خطک بیش از هر شاعر دیگری نه تنها اشعار او را غنی، رنگین و زیبا ساخته، بلکه نموداری است از پیوند استوار و دیرینه ادبی آن و فرهنگی پشتو و دری و خویشاوندی معنوی این دو زبان. کلمات و اصطلاحات نظیر کنگاش، ترخان، گزل، توغ، برغو و نظایر آن. خوشحال خان با آمیزش شیر با شکر، با ایراد صنعت ملمع چنان مهارت به کار برده و مضمون آفرینی نموده است که مایه شگفتی و اعجاب است. از شش غزل او که به دو زبان سروده شده، اینک چند بیت از یک غزل آن را طور نمونه نقل می کنیم. خوشحال خان در قصیده لامیه 180 بیتی خود از شعر و شاعری شکایت هایی دارد. مطلع قصیده این است: زد شعر پکار حس نیم خوشحال، ولی خدای مکره پغال دا مقال. یا راش بر چشمم نشین ای شی خوبان چگل، لمعه خورشید را بر چشم باشد جای تل. تا ویل قند و نبات و شاد یک جا دیده ای، آری آری آن دهان و آن لبان و آن ویل. سرد هم تا هرچه فرمایی تو را فرمان رواست، است حکمه پادشاوی مهوشان از ما منل. مرحوم جاوید می نویسد اشعار دری خوشحال خان که در آن موازین شعری به درستی رعایت شده، جز در 3-4 مورد که ضبط صحیح آن به ما نرسیده، بقیه از سلامت لفظی و رسایی معنوی برخورداری کامل دارد. از جمله نوشته ها در مورد خوشحال خان خطک، یاد نوشته مختصری با عنوان خوشحال خان خطک شاعر شیرین بیان از شاعر و نویسنده معاصر جاوید فرهاد را برگزیده ایم که ابیات پراگنده زیبایی به زبان فارسی دری از خوشحال بابا را نیز آورده است. با سپاس از دوست خوب رادیو آزادی جاوید فرهاد، این نوشته کوتاه را نیز می خوانم. جاوید فرهاد می نویسد خوشحال خان خطک مشهور به خوشحال بابا فرزند شهباز خان خطک از شاعران شیرین بیان زبان و ادبیات پشتو در سال 1022 هجری قمری به دنیا آمد و افزود در احاطه‌اش بر زبانهای اردو، عربی و پشتو، یعنی پشتو که زبان مادریش بود، با دلچسپی و جذابیت ویژه‌ای به زبان فارسی نیز شعر سروده است و مجموعه شعری در این زبان دارد. برای آشنایی بیشتر دلبستگان به شعر و ادبیات، ابیاتی از این شاعر فرهیخته را به زبان پارسی سروده اینجا نقل می کنیم. نوبهار و می و معشوقه و جام است اینجا، زهد و پرهیز و ورع را چه مقام است اینجا. قصه کوتا که در مذهب ما ای صوفی، غیر می هرچی بود جمله حرام است اینجا. از ما دیگر حکایت عقل و خرد مپرس، چون داده ایم دین ز کف و دل ز اختیار. و یا عمریست از فراق تو رنجور ماندم، باری خدا با پرسش من رنجه کن قدم. و یا هم چون نظر بر خال خوبان داشتم، تخم غم را در دل خود کاشتم. خوب رویان را وفا کمتر بود، بر غلط بود آنچه من پنداشتم. جاوید فرهاد در پایانی این آرزو را نموده، روان این مرد بزرگ خوشحال خان خطک شاد. مانا باد وحدت، همگرایی و همدلی ما، نابود باد تعصب و کوردلی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این بخش برنامه پارچه شعری از صوفی وارسته اشقری را همکارم عفیفه ساکب دکلمه می کند و این غزل شرحی از قناعت در حیات تصوفی آن مرحوم را می رساند. اگر دقت شود بیشترین شعرهای مرحوم اشقری در تزکیه نفس و عشق به ذات اقدس الهی است. بیایید به این غزل گوش دهیم.
بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. گر بهشتم می سزد، دیدار جانانم بس است. ور به دوزخ لایقم، تکلیف هجرانم بس است. ای فلک، ای فلک، بر دوش من بار غم دنیا منی. ناز و تمکین و ادای خوب رویانم بس است. از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم، از حدیث زلف مشکین تو سرگردان شدم. بعد امشب دیدن خواب پریشانم بس است. گر خیال یار گردد پیش چشمم شام مرگ، این قدرها روشنی ماه تابانم بس است. قیمت چینی دل را من نمی خواهم ز تو، یک نگاه گوشه چشم تو تاوانم بس است. پای رفتارم اگر بر دامن غم شد گری، وسعت چاک گریبان بحر جولانم بس است. اشقری، ما را نگردان در بدر بحر خدا، گوشه ویرانه یک نیمه نانم بس است.
زمانی یک مرد فرهنگی گفته بود بی توجهی با آثار تاریخی و آبدات باقی مانده از نیاکان خود تاریخ ستیزی و نبود فرهنگ علاقه به تاریخ از سوی معاصران است. در این باره دولت که حافظ آبدات تاریخی و باستانی است، تقصیر بیشتری نسبت به افراد عادی جامعه دارد. نهادهای مربوط دولتی به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست‌های مربوط به حفظ آبدات تاریخی مکلفیت دارند که از آثار باقی مانده و بناهای تاریخی با امانتداری حفاظت و آنها را ترمیم و مرمت نمایند. اما در کشور جنگ زده ما تمام تقصیرات و ناکارگی ها همه به دوش جنگ و ناامنی حمل می شود و متکی به آن ضرب المثل یک نیو صداسان. نبود شرایط، ناامنی و چند دیگر را دلیل برای عدم مصرف بودجه تعیین شده از سوی دولت می پندارند و خلاصه شمار زیادی از آثار باستانی در معرض انهدام و نابودی قرار دارد. این بیغوری تنها در یک ولایت نه، بلکه در تمام مناطق کشور که آثار باستانی موجود است و بناهای قدیمی قد برافراشتن موجود می باشد، دیده شده است. در این هفته دو گزارش مشابه از دو ولایت بامیان و قندوز داریم که در هر دو از تخریب و غصب ساحات تاریخی سخن رفته است. در نخست گزارش خبرنگار ما اجمل آریان از قندوز را می شنویم که شماری از فرهنگیان و باشندگان قندوز می گویند برخی از ساحات آبدههای تاریخی این ولایت از سوی زورمندان محلی غصب شده و همچنین شماری از آبدهها در حال تخریب هستند. آنان از مسئولان مربوطه می خواهند که در خصوص جلوگیری و غصب بازسازی آبدههای این ولایت توجه جدی نمایند. بهتر آن است که به این گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز توجه کنیم.
برخی ساحات آبدههای تاریخی قندوز از سوی زورمندان غصب شده است. شماری از فرهنگیان قندوز میگویند که برخی ساحات آبدههای تاریخی ولایت از سوی زورمندان و مردم محل غصب شده و افزون بر آن برخی از این آبدهها با تهدید تخریب مواجه هستند و این مسئله آنان را نگران ساخته است. در قندوز 19 ساحه تاریخی به ثبت رسیده است که شامل بالا حصار کوچک و بزرگ، کله مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهرنگار امام صاحب، تپه متصل دوره قندوز، تپه جرگزر، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی‌آباد، تپه مرچ، مگس تپه، کنه قلعه خان‌آباد و قلعه زال می باشد. به گفته فرهنگیان قندوز که ساحات باستانی و آبدههای تاریخی در این ولایت با خطر تخریب و غصب قرار دارند، اما دولت را در خصوص حفظ و نگهداری ساحات باستانی ولایت یاد شده به بی‌توجهی متهم می کنند. حکیم حساس و بشیر نظری، دو تن از فرهنگیان قندوز، در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفتند:
آبدههای تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا میرویم در مورد ازی تحقیق میکنیم، یعنی یگانه چیزی که بر ما ثبوت موجود است و نو آبدههای تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبدههای تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اونو تاریخ کشور ماست.
قندوز جای تاریخی، آبدات تاریخی زیاد داره که بعض جایشان به پایگاه های نظامی تبدیل شده و همچنان بعضی هایشان تخریب شده است. مثلا روضه امام صاحب است که بزرگترین آبدات تاریخی قندوز است.
با این حال حاجی ضیاءالحق ضیایی، مسئول خانه فرهنگی ضیایی در قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر به اسرع وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آبدههای تاریخی این ولایت توجه و رسیدگی نشود، در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت.
تقریبا سه ده همیشه که توجه بر آثارهای باستانی قندوز صورت نگرفته، ما دو مشکل در یک قسمت داریم. از یک طرف خود می آثارهای باستانی در حال ویران شدن است چون توجه صورت نگرفته، و از طرف دیگر غصب میشه از طرف زورمندا یا از طرف نواحی و مردم. از او خاطر دولت هر چه زودتر باید توجه در این قسمت بکنه.
از سوی هم فدا محمد ارزخت، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز، نیز غصب برخی ساحات تاریخی این ولایت را از سوی زورمندان و مردم محل تایید میکند، اما میگوید که بزودی از مرکز حیات به هدف سروی آبدههای تاریخی به قندوز میآید.
قندوز یک شهر باستانی است. ما آبده تاریخی در قندوز زیاد داریم که از این جمله یک کنه قلعه یا بالا حصار که 4000 سال قدامت داره، 174 جریب زمین در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ راجستر شده. در غصب یا تخریب آبدههای تاریخی ما کله مناره یا چل دختران که منطقه تخریب هم شده و اساسا مردم تخریب هم میکنه، خاک از پیش هم و میبرن. در بالای سر باز جایش غصب شدن، یک چند خانه جور شدن، مسجد جور شدن.
کندز در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کهن و تاریخی بوده و این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاسکا، کهندش، قندز و کندز یاد شده است. و اینکه فردوسی طوسی در شاهنامه 5 مورد از کندز یاد کرده، دلیلی بر سابقه تاریخی این شهر شده میتواند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
گزارش تخریب و غصب ساعات باستانی و آبدات تاریخی ولایت کندز را شنیدیم. همزمان با آن همکارم عباس نادری از ولایت بامیان گزارش همرنگی دارد با این شهر.
آثار تاریخی بامیان در معرض تخریب قرار دارند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان از تخریب آثار باستانی بامیان بر اثر عوامل طبیعی مانند باران و برف ابراز نگرانی کردند و گفتند که اگر از تخریب این آثار جلوگیری نشود، بیشتر آبدهای تاریخی بامیان تخریب خواهند شد. احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شدن دیگه در مجموع کل ساحات و به شمول بودای سلسال و شهر زهاک، قسمت های زیاد شهر غلغله و همینطور ساحاتی که بیرون از مرکز بامیان هست و قلعه ها و برج هایی که حتی در مرکز بامیان هم هستن، اینا در مجموع نیاز جدی داره که مرمت شود، دوباره تحکیم کاری صورت بگیره تا اینکه ما از تخریب بیشتر جلوگیری بکنیم. اینی در مجموع کل ساحات به لحاظ فرسایش و تاثیرات منفی وضعیت جوی برای ما قابل تشویش و نگرانی هستند که بیشتر هر روزی که میگذره بالاخره فرسایش میشه و هر سالی که میگذره ساحات تخریباتش بیشتر شده میره.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است و آبدهای تاریخی زیادی در این ولایت وجود دارد که 8 آبده تاریخی این ولایت در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض تخریب جهان از طرف سازمان فرهنگی یونسکو قرار گرفته شده است. به گفته آقای احمدپور، در مورد تحکیم کاری آبدهای تاریخی بامیان درخواست‌های زیادی به وزارت اطلاعات و فرهنگ شده، ولی تا هنوز اقدامات عملی از این وزارت در بامیان صورت نگرفته است. آقای احمدپور اضافه کرد:
متابعه انتقال تبدیلاتی که آمدن، خیلی از قسمت ها مربوط وزارت شهرسازی شدن، در این میان ماندن تا هنوز رکنم کار عملی صورت نگرفته. ما بارها پیشنهاد کردیم وزاره برای وزارت، ولی متاسفانه در طول سال کدام کار عملی صورت نگرفت. در حالی که میتونه خود وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق ریاست آبدات تاریخی خیلی ساحات را بیاید ترمیم بکنه، مرمت بکنه و بودجه را برای بامیان انتقال بده، یک خود مستقیم از وزارت مصرف برسانه که ظرفیت هم در وزارت هست و هم پول بودجهشون هست. و فقط چیزی که مهم است، توجه بیشتر مقامات را میخواهد که نقل کارهای عملی را جدیدتر شروع بکنه.
تخریب آثار باستانی بامیان باعث نگرانی جوانان و فرهنگیان این ولایت نیز شده است و به گفته این فرهنگیان، محافظت از آثار باستانی تنها وظیفه دولت نیست و مردم نیز باید در حفظ میراث فرهنگی خود تلاش کنند. علی اصغر کمالی، مسئول انجمن باستانشناسان جوان بامیان، در این مورد افزود:
وضعیت ساحات باستانی مخصوصا در بامیان 8 میراث جهانی واقعا در معرض خطر قرار داره و این تنها نیست که فقط باید دولت ای را پیگیری کنه، باید دولت یا نهادهای ملی یا نهادهای بین المللی بیا این را در حفظ ازنا. ما باید آگاهی دهی کنیم مردم و مخصوصا مردم را نقش بدیم در حفظ آبدات تاریخی.
در 13 نشست متخصصین باستانشناسی جهان در کشور آلمان فیصله شد تا تمام 8 آبده تاریخی بامیان که در لیست میراث‌های فرهنگی در معرض تخریب جهان قرار دارند مرمت و تحکیم کاری شوند و همینطور مجسمه بودای کوچک یا شهمامه بازسازی شود. اما به گفته مقامات ولایت بامیان، با گذشت 2 از این فیصله هنوز هیچ کار عملی صورت نگرفته و آبدهای تاریخی بامیان هر روز در معرض تخریب بر اثر عوامل طبیعی قرار دارند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
مجله فرهنگی آزادی،
این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این هفته یک آهنگ دوگانه به صدای مرحومان ضیا قاری‌زاده کبوتر و ساربان را از سایت دوست خوب ما امان الله نقش بندی برگزیده ایم که ایشان نیز از سایت کابل نات انتخاب کرده بودند. با سپاس از دوست دیرین جناب ایشورداس و جناب نقشبندی بخشی از این آهنگ را بشنوید و حظ ببرید و من تا هفته بعد با شما ودا می نمایم. روزگار خوشی داشته باشید.
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.